أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله ولعن على أعدائهم أجمعين.
شمهادی بنده از کردم، بعدم به نظرم رسید که نمیتونم عملی کنیم. شمهاد این بود که مسائلی که مربوط هست به پول، نقود و اسمان و اینها که پول هست، در تحریر وسیله یا در کتب فقهی ما اینها را جدا کنیم. جناب آقای حاجی پور زحمت کشیدن یه بخش دعا کرد برای بنده هم فرستادن، اینها را اول مباحثه کنیم بعدا وارد مثلا بحث خودمون بشیم. بعد که ایشون الحمدلله زحمت کشیده بودن، جلد اول تحریر را مسائل شده را بوده بودن، برده چهل و چند تا مسئله شده بودن. جلد دوم هم طبعا بیشتر از اینه، چون معاملات بیشتر در جلد دومه و شاید بلیه 140 تا یا کمتر بیشتر مسئله بازه بدونیم. اینا را در هر جلسه ای فرض فرمایید 4 مسئله 5 مسئله هم بتونیم بخونیم با اشاره مختصر به ادله، باز بینیم که حدود شاید 30 جلسه یا 25 جلسه به اینها اختصاص پیدا میکرد.
سبک حاشیه برده
ولو سبک حاشیه هم باشه باز همین مشکل بود. اگر با میخواستیم خیلی به حساب مفصل بحث کنیم که اونم خیلی طول میکشه، ولذا گفتیم که این را خود آقایان انشاءالله خودشون دنبال کنن. یک کار شایسته، شاید هم چنین کاری انجام نشده، حالا فردی یا مثلا دست جمعی این کار انجام بدم با استفاده از شروعی که تحریر داره، مثل تفصیل شریعه مرحوم آقای فاضل لنکرانی، مثل دلیل تحریر مرحوم آقای بنی فاضل، یا شرحی که آقا مصطفی دارم، شهید مصطفی دارم. البته اینا معمولا بخشی از تحریر، همه تحریر نیستن، یا اون مقداری که آقای سیفی مازندرانی دارن تا تحریر وسیله بالاخره از اینها استفاده کنم و این مسائل را بیارم. دلیلش هم نمفصل، یعنی هنری که آقایان خرج بدن اینا، مثلا فرمایید که ادله را به صورت مختصر مفید بتونن بیارن و اعمال نظر هم اگر تونستم انجام بدم. این یک کار علمی خوبی میشه راجع به پول. کار علمی دیگری هم که باز شایسته است انجام بگیره، روایاتی که راجع به نقود هست، اسمان هست، اینها باز جمع‌آوری بشه، اونم نه به سبک فقهی، به سبک کتاب روایی تدوین بشه، به سبک همون وسائل شیعه، بابون فلان، بعد در زیر اون ابواب بیاد اون روایات که البته آورده مرحوم صاحب بل وسائل حر عاملی، ولی خب ممکنه بعضی ابواب شما نیاز دارید اونجا نیمده، باز روایات را جمع‌آوری میکنید یا عنوان بابی میدید به همون سبک، مثلا کلینی انفلان انفلان، این روایات را رواه و شیخ ایزم که تحذیب، مثلا ممکنه یه خطی هم بگید که سندش این معتبره یا ضعیفه، و احیانا اگر مخالف فتوای اجماع شیعه هست، مشهور شیعه هست، یه توجیه بیارید، هم مثل سبک مرحوم حر عاملی که در داره دیگه در زیل روایات داره. این هم یه کار خوبیه اگر کسی این کار هم انجام بده، کار شایسته‌ایه. ابواب جدید را راجع به پول هم میتونه اضافه کنه، غیر از اون ابوابی که در کتاب فقهای روایی ما هست، یا ابواب جدیدی که راجع به پول هست میتونه اضافه کند و روایات را در ذیل اون باب بیاره. مثلا از کردم با یک کار علمی که بگرد این روایت در مصدر اولیه ما کجا نقل شده و ذیلش هم یه توضیح مختصره که دیگران مثلا کی نقل کرده. این دوتا کار خوبی و شایسته یه کمک میکنه برای این که در این زمینه محققین دستشون پر باشه. اما راضی به اون فهرست، حالا آقا فهرستی داشتن، ما هم یه تکمیلهی براش نوشتیم. اگر راضی به اون فهرست مطلبی هست دوستان بفرماین که کامل بشه، تکمیل بشه، اصلا با نظرات تکمیلی. من دیگه نیاوردم واقعا اون فهرست رو، رادیو دستگاه نیاوردم، خدمت آقایان شاید هست. اگر نظری هست من یادداشت میکنم بعدا وارد میکنم. راضی به اون فهرستی که هست با اون ابواب پنجگانه، فصول پنجگانه. بعدا به نظرم رسید دیگه بسم الله بگیم وارد بحث بشیم، طبق اون فهرست مثلا وارد بحث بشیم. حالا اگر نظری هست راضی به اون فصول فهرست آقایان بفرمایم خوبه.
مواسط جلوتر برسیم بعضی از مطالبی که به مطالب میتونی بزنیم بعد نیست به ذاتر چی به خود سر مطالب برسای مثلا فرقی و بانکی و اینها اونجا بزنیم به صورت پیجمانی که برسی خوب بزنیم چه یه مسئله
چی؟ خلق بود اونجا اومده دیگه
نفاصیلش
بیاد. بله نفاصیلش را اون وقت مثلا راضی به خلق پول چی؟ چه عنوان مهمی دیگری میفرمایید داشته باشیم؟ مثلا زمانش دیگه چی؟ آفرز چی بود اونا را؟ بفرمایید مثلا
ما دو نوع تقسیم بندی ارائه دادیم. تقسیم بندی اول فرق پول به فرق پول بانک مرکزی و سیستم بانکی.
خلق پول توسط بانک مرکزی و
سیستم بانکی. تقسیم بندی نوع دوم فرق پول با محدودیت مثل بیت کوین و فرق پول بدون محدودیت مثلا مرزهای دیگه و ریال اتومانی و دلار رو میدونم که چند بیاره. حالا نظر به این تقسیم بندی ها یا بحث بشه یا بحث مشروعیت خلق پول از منظر فقه فردی.
خلق پول با محدودیت دیگه معنیش این است که اصل پول داشته باشه نداشته باشه دیگه.
آخر
مثلا
یه محدودیت
داره نمیدونم معناش این است که بالاخره اگر محدودیت معناش این است که شما اگر اونو نفی کنید معناش این است که پول نداشته باشید. اگر خلق پول با محدودیت را شما نفی کنید معناش این است که پول نباشه. درسته؟
خرد
خرد نمیشه دیگه. مثلا درهم و دینار که درهم و دینار میتونه باشه، اونم پوله. خب اون هم خرد
پول با محدودیت. البته اونجا هم مدرن نباشه، مدرن نباشه. دارایی هایی که تبدیل به پول میشه
اونجا هم اتفاقا هر دو نوع خرد پول یا نوعی یادا در این تاریخ هر هست یا اونا غش در عیار میکردن و غش در وست. خلق پول بدون محدودیت تا حدودی داشتن، یعنی تا حدودی خلق پول داشتن. و هر حال با محدودیتش هم بگیر معنیش این است که اصل پول دیگه، اصل پول، اصل پول حالا اعتباری یا غیر اعتباری حقیقت اون میشه.
بحث داریم که خلق پول محدود منظور اینه که سقف داشته باشه حد اکثر تعداد پولی که داره چاپ میشه، یعنی بیشتر از 21 تریلیون دیگه بیت کوین ما نداریم. از اونجا بعد دیگه خلق پول کامل متوقف میشه و یا باید منتقل بشه به پول دیگه، یا این پول مثلا روز به روز احتمالا با ارزش میشه و بدونه که مردم که شاید خیلی اش استفاده نکنه.
من اون خود اون آقای ساتوشی چیه گفته، این استخراج مثل استخراج تلاس، یعنی استخراج تلاس یا که امن محدودیت داره و لذات باید بیش از این هم نخواهد بود، اینطوری میشه. این زود اتفاق
میسته برای تلا بعد از همه سال در تاریخ بشر تمام اتفاق نیفتاده برای تلا، ولی این زود اتفاق مثلا شاید مثلا تا 50 سال 100 سال دیگه اتفاق بیفته
تمام میشه، استخراجش کامل میشه،
نزدیک میشه دیگه، نزدیک به آخرش میشه.
بله بفرمایید. من قطع کردم
مشروعیت فرمان کنم از دو حیث بررسی میشه. نه از نظر فقه فرعی که حالا مثلا بحثه که آیا کسی مقصر هست میتونه فرق این رو کنه یا نه، که یقینه به احساس داره، یا از نظر شراکت در وجود و اینا که بحث شده مثلا یک منظر از منظر شاید میشه گفت فقه نظام اجتماعیه، اون مسئله مسائل مفاسد مترتب از اینا که حالا مسائلش مثل رشد و گونه و اینا هست، مفاسدش هم بی‌ثباتی اقتصاد و بی‌ثباتی قیمت ها و یه طرف در نهایت توجیه و اینا هست. حالا در نهایت اصلا مالکیت شرعی فرد کنندگان اون بعضیش تو پیرس شما بود، ولی دو رو تفصیل بیشتری
بکنه بسید این مثلا یه خلق پول یه دست بیشتری بده بشه.
بله من فرمودی نگاه که دوره تعریض تعریضش نشد این نمایی کنم در حدی یک جلسه.
بله من مختصر. خب غیر از این مورد دیگری نکته دیگری
بکنم توش بری در مورد ها چون اولاش خیلی اشتراک داریم به مایت بود و تحریف بود و دیدگاه های بود اینا بتونیم شروع بکنیم یه
قدیم بود. نه بس بنابراین در عمل مشخص میشه خودش. خب آقای
فرمزان آقای تحریف بود واسه اول یه مدتبی آماده کرده
مدتبی بله خب من یه مقدمه ارزم کنم بعد آقا بازه بگم. دوباره بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحث تاریخچه پول مطرحه، ما نظرم این است که دیگه این را ما اینجا بحث نمی کنیم، در حقیقت میشه خون دیگه مطالعه کرد، گرچه از برخی از این دانشمندان نقل شده که این تاریخچه باید اهمیت داره، یعنی آقای جنس چند سالی همش کارش این بوده که این سکه های قدیمی را وزن کرده، مقایسه میکرده، خودش اسم کار خودش را گذاشته جنون بابلی، حالت جنون داشته بوده این چی کاریه، یعنی همون تاریخچه را وارد بودن باعث میشد که انسان خوب موضوع را مسلط بشه، با ترکیب روش های قدیم با روش های جدید یک نظریه، یک نقطه جدیدی را بتونن ارائه بدن، ولذا مهمه از جد، یعنی آگاهی از اون تاریخچه مهمه، باید نگاه کرد. در حالا نوشته که فعلا یا خاطر من هست در رابطه از متقدمین مال مقرضی هست، دوره هایی که پول تغییراتی پیدا کرده در زمان اموی ها عباسی ها اینا تغییراتی دادن، اینا را در یه رساله کوتاهیشون بیان کرده مقرضی
از دانش...
مقرضی از دانشمندان مصری هست یا متقدمه، شاید مثلا قرن هفتم و هشتم شاید دقیقه یادم هست، کتاباش معمولا کتابای دقیق علمی هست، در هر موضوع نوشته دقیق نوشته. و به هر حال این کتابیشون، کتابای دیگر که حالا در فرض کنید تواریخ هست، اونا را یه مراجعه بشه دوباره مجددن، اینو خیلی خوبه. یعنی ما از این بحث میگذریم، یعنی از این بحث تاریخچه میگذریم، میرسیم به بحث پول به نظر ما قبل از پول باید مال بررسی بشه، چون پول هم یک نوع ماله. ولذا اولین عنوانی که بنده اینجا مطرح کردم بحث مال هست، تعریف مال و بحثایی که راجع به مال هست، بعد وارد بشیم به پول. وقت قبل از ورود به این بحث مال، یکی دو تا مقدمه هست، این را عرض می‌کنم. یک مقدمه این است که ما در مورد مال اصطلاح خاصی نداریم، یعنی جزء حقایق شرعیه نیست. مال جزء حقایق شرعیه نیست، مثل صلات و صوم و حج و اینها که بگیم که شارع اینها را این معانی را ایجاد کرده. این از معانی عرفیه هست و به همون معنای عرفی موضوع حکم شرعی قرار گرفته. و در اینجا یه بحثی را من اشاره می کنم، این بحثی را من تا حدید نوشتم ولی هنوز جایی منتشر نکردم، یعنی انشاءالله اگر منقح بشه میدم، ولی خب اشارش لازم است که حالا به صورت خلاصه از کنم. اونم این است که یه اختلافی هست بین فقها در این که مجتهد در مفاهیم در تشخیص موضوعات قولش حجت یا حجت نیست. حالا فرض کنید که ما به یه تعریفی از مال رسیدیم، آیا این حجت یا حجت نیست؟ مرحوم صاحب عروه در بحث اجتهاد تقلید این مسئله را عنوان کرده، در چه چیزهای تقلید میشه، میرسد به موضوعات مستنبطه صرفه. وقت میفرماید که به نظر من در موضوعات مستنبطه صرفه جای تقلید نیست و نظر مجتهد حجت نیست. حاشیه‌ای که در اونجا هست علما به حاشیه زدن، معمولا رد کردن، آقای بروجردی، مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی، هر کی از اون بزرگان حاشیه زدن رد کردن این نظر صاحب عروه را. ظاهرا امام قبول کرده، حضرت امام خمینی رضوان الله قبول کرده، ولی دیگران اکثریت رد کردن این نظر صاحب عروه را. در توضیح مطلب عرض میکنیم که موضوعات ما چند قسمه، یا موضوعات از قبیل حقایق شرعیه هست، اشاره ایجاد کرده، اینجا قطعا مرجع فقیه هست دیگه قطعا، یا موضوعات موضوعاتی هست که اشاره ایجاد نکرده ولی تصرف کرده، مثل سفر، سفر شرعی چقدره، بلوغ مثلا و امثال این موارد، حتی مثلا مفهوم حیض که یک بالاخره شارع تصرف کرده در اینها. خب اگر مفهوم فقر مثلا اینجایی که شارع تصرف کرده، اینجا هم باز مرجع همون شرع هست که مشتهد هست، پس این دوتا محل بحث نیست. در قبال این یه موضوعات جزئیه داریم، اونجا هم قطعا مربوط به مشتهد نیست. پس این که آیا این مایه الان اینجا جلوی ما هست، این خمره یا خمر نیست، ببریم پیش مشتهد بگیم که شما باید بفرمایید، یا نه به من مربوط نیست. خب تشخیص موضوعات جزئیه هم قطعا مربوط به مشتهد نیست، الا در دو جا، باب قضاوت باشه، اختلاف باشه، اونجا باز ایوان که قاضی باید فصل خصومت بکنه، اونجا نظر میده و نظرش نافذه، و یکی هم مربوط به حکومت باشه، یعنی ولی فقیه به عنوان این که فقیه هست و ولایت دارد، و در موضوعات جزئی هم مربوط به جامعه دخالت میکنه، نظر میده و نظر او صاحبه و نظر او معیار قرار میگیره. پس در موضوعات جزئی قطعا مرجع مجتهد نیست، الا دو موردی که عرض کردم، در دو جا قطعا مرجع مشتهده، در این موضوعات روزی قطعا مرجع مشتهده نیست، الا اون موارد استثناء. میماند موضوعات کلی، مفاهیم کلی که نه حقیقت شریعه است نه شارع در حدودش دخالت کرده، مثل اکثر موضوعات، اکثر موضوعات ما شاید 90% موضوعات ما از این قبیله که موضوع حکم شرع قرار گرفتن یا متعلق حکم شرع قرار گرفتن. خب در چنین مواردی باید کی تشخیص بده و میدانید که مفاهیم سعوزیقشون معمولا مورد اختلافه. روشن‌ترین مفهوم که مفهوم فرض فرمایید آبه، یه جا میرسید حالا اینم آبه یا آب نیست، مثل آبی که در لابراتوار درست بشه آیا اونم حکم آب را خواهد داشت نخواهد داشت، آبی که گل و لای داخلش قاطیه مثلا سیل آمده آیا این هم احکام آب را داره نداره. یعنی یه مصادیق در سعوزیق روشن‌ترین مفاهیم به صورت کلی شا این مورد حالا چرا آقا روشن کنیم بدونیم، نه به صورت کلی میگه این درجه از گل اگر تو آب باشه آیا این حکم آب را داره دیگه نداره، در کلی مفهوم کلی را عرض میکنیم. خب اینجا ها چطور؟ یه مثلا فرض کنیم مفهوم مادر، خب مفهوم مادر مثلا باز بحث میکنیم که آیا اونجا این نظر مشتهد اینجا شرطه یا نظر مشتهد شرط نیست، یعنی دخیل یا دخیل نیست، مفهوم مفاهیم مختلف دیگه. پس بنابراین یه بحثی هست که اینا را میگن مفاهیم عرفیه مستنبته، مفاهیم عرفیه مستنبته، یعنی نیاز به یه نوع استنباطی دارم. آیا اینجاها نظر مجتهد نافذ هست، حجت هست، باید تقلید بشه یا نه مجتهد هم چیزی فرمود ما میگیم که نظر شما برای خودت محترمه، شما فتوا تا بده، شما باید بفرمایید که مرگ مثلا حکمش اینه، اما اینکه مرگ چیه، آیا مغزی که مرد قلب هنوز کار میکنه این مرگ یا مرگ نیست، نظر شما برای من بیه حجت نیست، من خودم باید تشخیص بدم که این مرگ یا مرگ نیست. پس بنابراین در سعوزیق مفاهیم ما باید مشخص کنیم وظیفه‌مون چی هست، آیا باید مشهد رجوع کنیم یا رجوع نکنیم. خلاصه نظر این است که اینجاها ما نمیتونیم فرمایش صاحب قوله را بپذیریم. به چه دلیل؟ به خلاصش این است، به دلیل این که حکم شرعی را واگذار نکردن به افراد، احکام را واگذار نکردن، احکام مربوط به خداست، به پیامبره. اگر ما بخواهیم موضوعات کلی را در اختیار افراد بذاریم، یک نوع فتوا دادن را ما حکم دادن را صدور حکم را واگذار کردیم به افراد، بیاد آقا فتوا بدهد از این پس مرگ مغزی را شما اشکال نداره مثلا جرار از بیمه برید مثلا یا فلان این مادر نیست، این مادری که فقط رحمش در اختیار گذاشته این اشکال نداره باش میتونی ازدواج کنی مثلا، این میشه که فتوا دادن، این به یعنی حکم بله؟ رادیو کلول این داره حکم شرعی بیان میکنه. اون
بهشون میگه ما نه نه. اصلا بعد احکام بعدش بارمشون به ما رفت مردم حکم
نه رادیو. یعنی ببینید این شما
الان اون به این آقا میگه میگه که رفت مرگ مرزی شده یا نمیگه مثلا. اون میگه این میگه هست. بعد حالا بعد میام میپرسم فتی حکم میگه چیه؟ اون احکام یک دو سه من پیام حضرت رسول احکام رو میفرمایند. نمیگن
احکامش میشه. عرض میکنم دیگه شما حالا ارتکازتون این رو میفرمایید، ولی به ارتکاز به اصلا مفشره و شر و عرف و مردم دنیا یا اصلا مسلمان غیر مسلمان اینا میان میپرسن میگن آقا این الان مرگ مغزه چکار کنید، نمیگن آقا تو یا شما گفتیم مرگ حکمش اینه من دیگه میرم خداحافظ، میگن این مادر چیه، یعنی همه تمام متدینین عالم این را اینا دخالت کردن در اون منطقه حکم شرعی میدانن، یعنی که ولذا میبینیم که بیشتر مثلا مسائل فقهی ما هم در کتب فقهی اصلا دایره مدار این از آغناس چیه، من اون صاحب جواهر 5-6 صفحه بحث پس چرا بحث کردیم، خود صاحب عروه اصلا مسئله به مسئله میبینید که همین بحث میکنه که حدود موضوع پس چرا بحث میکنه، اگر میفرمایی اینه پس چرا بحث کرد، اگر مربوط به شما نبوده چرا اینقدر در قربه شما دنبال این مفاهیم هستی سعوزیقش میخوایی بیان کنید. خب پس بنابراین مثلا ما اجاری جاری چیه؟ اینقدر تحصیل داره خود قربه هم آورده به نظر من جاری هم ما اون جاری آیا جاری اون است که ماده باید داشته باشه یا بدون ماده جریان پیدا کرد اینم جاری هست از همین اختلاف هست سه تا قول هست در این مثلا این همه وارد میشه خب قدم به قدم در این مثال وارد میشه و این همون اعتقاد شرعی درسته این همون حیطه شرع هست و الا باید یه مقدار از این فتواها را واگذار کنیم به مردم و همین دلیل هم مرحوم آقای خویی دارن و دیگران هم دارن و لذا تلازم دارد بین ارجاع حکم به مجتهد و ارجاع تشخیص موضوعات کنیم میشه یعنی این تلازمی استفاده میشه خب حالا مراجعه میفرماید دیگه نظر اون دارم اون بحث را مراجعه میکنید نظر ما اینه که این تلازمی که آقایان فرمودن مرحوم آقای بروجردی مرحوم ناینی مرحوم اصفهانی آقای خویی همه بحث کرده این بحث را این ظاهرا همین نظر قوی هست و شما ببینید نظرتون چی میشه به هر حال این و لذا ما وقتی در تعریف مال بحث میکنیم نظر اجتهادی مجتهد حجت هست برای اون صدور فتوا نه اینکه بگیم حالا ما یه چیزی میگیم حالا اونا دیگه هر چی مردم نظرشون هر چی باشه ما فقط باید حکم مال را بگیم باز همون ما دیگه حق نداریم چارچوب ما رو مشخص بکنیم اینا اصلا متوجه
نمیشن یه وقتی از بگیم ما از یک روایت استفاده کرد یک آیه استفاده کرد که جاشی چیز رو در تعریف مال اضافه میکنه خب این فرقی داره که بگیم این یک فرامل اجتهادی است کار استنباطی است و عدله شریف دارم دخالت کنم وقتی اصلا فرقی این کاری که داره میکنه واقعا خودش رو میذاره جای عرف یا عرف مثلا به چی میگه مال چی رو با دارای مالیت میکنه این یه نظری میده حالا این فرقی اینجا و یه فرقی دیگه فرق بکنه نظرش یا هر نظری بده این چه حجیتی داره چرا این رو به معنی حکم شرعی
یه دلیلمون شد همون تلازم و فهم و ارتکاز اینها بله منبعش این است یا به عرف عام رجوع میکنه یا به عرف خاص رجوع میکنه ممکنه به کارشناس رجوع کنه یا به عرف عام رجوع کنه بله در نتیجه به یه نظر میرسه ولی میگیم نظری که او رسید چون واگذار شده صدور فتوا به اون صدور حکم بود معنای و الا خب دیگه مجتهدهای فراوان دیگه شما یه چیزی می نویسید مثلا باید یه مثلا 40 صفحه می نویسید خب اکثر مسائل مربوط به موضوعات میشه دیگه دقیقاً خودتون هر کس برای خودش یه فتوا بده این خیلی فتواها گوناگون بود هر کس برای خودش این ظاهرا با ارتکاز شرع و متشرع حتی روایات ما روایات می اومدن از عین نمیپرسید این ها سازگار نیست میپرسن این چطوریه میبینید که شما مراجعه فرمایید خیلی از سوالات در چارچوب همون تعیین حدود موضوع کلی هست و لذا مرجعش بله شما فرمایید از کی استفاده میکنن میگیم بله اگر مربوط به عرف عام از عرف عام استفاده اگر مربوط به عرف خاص به عرف خاص استفاده ولی نظر نهایی رو او میده تو او باید حکم شرعی رو بیان کنه
اگر شاهد در موضوعی نه حقیقت شرعیه به کار برده و نه تصرف کرده و واگذار به عرف کرده ما نظر تعریف اون کارشناس فن متخصص رو میپرسیم ما همون تعریف رو میاریم شما چرا تقیید باید دخالت کنه در عناوین فیزیک موضوعات سر پزشکی اقتصادی سیاسی اما با اقسام موضوعات محیط زیست فلان 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 همه رو فقید چون چرا فقید اجازه به کارت نداری چون شاره چرا به فرموده شما نه تصرف کرده در این موضوعات یعنی نه به نه حقیقت شرعی هست یعنی در حیطه دایره شرع نیست این موضوعات اون از کارشناسی که دکترای تخصص
کارشناس هم
حفظونش ممکنه
نه پنج تا هستن هر کدوم یه چیزی میگن هر کدوم یه فتوا هر کدوم یه فتوا میده
خب از فقیه باید تو همین رو مشتهد بشه یعنی به درجه تخصص برسه تا بفهمه دقیق حرف دقیق کدومه
باید بتونه بهتونه اون مقداری که مربوط به کارشه باید بفهمه
باید
بتونه ترجیح بده و الا اگر این کار را بتونه که برن بس بنابراین برای اینکه احکام شرعیه دستمایه این بازی و این مثلا هر کسی چیز دیگه رو مثلا برای شما کارت انجام دادی خداحافظ ما میریم یه فتوا صادر میکنیم اینطوری نباشه این ظاهرش این است که همه باید برگردد به اون فقیه و او بگه و اتفاقا همین طوری هم هست. همه میپرسن، همه میگن الان مثلا الان چرا میان بیت کوین رو میپرسن، چرا میان فلان میگن آقا شما
و حرف هم میپرسه بیت کوین چیه،
نه میپرسه حکمش چیه، پس چرا میپرسه
بگه آقا خصوصا درست میگم اگه پوله اوت میگه پوله باشه پس حکمش چیه، حکم پول که معلومه مثلا
دارن
همین
میپرسن
که
پول هست
یا نیست،
تو هم میپرسن یه چیه مال پوله ما چکار کنیم،
این
بیع بیع نیست یا این بیع بیع نیست،
اگر همون بیشنسته استاد دانشگاهی باشه که اصلا کار کرده بیتکوین اصلا کامل شناختش میره اصلا این رو حکمش چیه، یا نه اینکه نه خودش تکبیر میده میگه مثلا فقط این معامله پول رو دل به یه سر پرده مثلا با این شرایط
اون آقا هم معلوم نیست که به اون نظر قطعی قطعی هست، او اگر برسه خودش در اون مثلا متجزی هست، اگر به اونجا نرسد باز اون هم میاد که آقا بالاخره حکم شرعی رو بیان کنید براحت میشه و الا به این آسانی نمیاد نظر بدد و اگر این که حالا به اون مرحله قطع برسه اون میشه اجتهاد متجزی، مشکل متجزی میتونه به نظر خودش عمل کنه.
مثلا یک کلمه شما حضرت عالی باید هستید که برای فهم موضوعات عرفیه نظر فقیه مدال
کسی اون نگه اون موضوعات کلیه ها قید کلیه. خب این را
مسادیتش رو ولی مثلا در مصداق کن رنگ تهرانی که اینجا هست اون هست یا نیست اینجا ولی دیگه شما افتانه
نده این مربوط به توشه نیست، البته یه جایی را که مثل مربوط به مصداقه باز کار مشکلیده اون مصادر کلی مثلا مکیل هست یا موضوع هست، معنای مکیل موضوع روشنه ولی مکیل موضوع یه معنای کلی میتونه داشته باشه، یعنی مصادر کلی داشته باشه، هر جایی که مسئله کلیت هست جزئی نیست اشتباه امور خارجیه باعث نشده اونجاها باید صدور فتوا میخواد، اونجاها باید به مشروط رو بکرد. این همون ملازمه سؤال خویی میفرماین یا فهمی که دیگران فرمودن و اون عملی که بر اون بسیار سیرهی که بر اون واقع شده در فکر ما
سیره به نظر بیشتر این که معلوم کنیم من تو همه موضوعات شر تصرف کرده بسه همین شرط دارم میگم من که تو چوره بکنم باز دارم بپرسم ممکنی شر یک دیگه داره تصرف کرده
احسن تو پس بنا برای میگم نه مطمئن نمیشم به هر حال این یه بحثی است که حالا روی این بحث انشاءالله روش امعان نظر بشه، کار بشه. نقطه دیگری هم که بسید که بیالا نمیتونیم با این مقدمات اصل بحث برسیم اونم این است که معنای فعلی برای ما ملاک هست، معنای فعلی عرفی. خب الان فرض کنید که مال خب در آیات اومده، منم یادداشت کردم آیاتی که در اون مثلا یا احادیثی که فرض فرمایید که لا تؤتوا السفهاء اموالکم یا آیات از این قبیل دیگه، احادیث متعددی هست. خب این مال در قرآن و در حدیث آمده، ممکنه کسی بگه خب مال باید اون معنای زمان صدور ملاک قرار بگیره، ما دسترسی به اون معنای زمان صدور نداریم، پس ما باید دنبال فهم و معنای زمان صدور باشیم. این هم حالا آیا از چه راهی قابل تأمینه اونم یک مشکلی میشه. به نظر ما باز علما آمدن اینجا این مشکل را اینطوری حل کردن، گفتن اصالت عدم نقد، گفتن معنای فعلی را ما مشخص کردیم، اصل این است که در لغت همین معنا بوده، یعنی نقلی صورت نگرفته و لذا همین معنای فعلی ملاک قرار بگیره برای فهم همون معنای زمان صدور. نقطه ای که بنده اینجا میخوام اضافه کنم و اینجا من به صورت مقاله‌ای در یکی از مجلات سعودی چاپ شده از قبل مراجعه میفرمایم، تطور ظهورات، ظهورات تطور پیدا میکنه، یعنی یک معناست، یه مفهومه متحول میشه، در این تحولات ما باید چی کار کنیم. فرض فرمایید که ترازو، خب شما میدونید که دو کفهی بوده، الان دیگه تقریبا دو کفهی ها برداشته شده، یک کفهی شده، خب آیا ببینید عوض میشه این تطورات، در تطورات ما چی کار میکنیم؟ ما دنبال باز
فرض کنید احراز کردیم مثلا تتبع، احراز کردیم که بابا اون موقع اینطوری بود، خواهی این خصوصیات را داشت، الان اون این خصوصیات نیست، آیا اینجا هم باز ما باید درگردیم به اون معنا بدون این خصوصیات فعلی، یا نه این خصوصیات عوض بشه هیچ مشکلی نداره؟ تتبع نوعا علما می فرماین که ما از راه انصراف میگیم باید همون خصوصیت حس بشه، چون وقتی کلام صادر شد انصراف پیدا کرد به اون خصوصیت موجود اون زمان، اگر این استعمال کلمه طوری بوده که انس پیدا کرده با اون خصوصیات نمیتونیم از اون خصوصیت دست برداریم،
این
حکم
برای اون
موجود از باب انصراف، انصرافی که از باب کسرت استعمال و حضور لفظ معنا رو قبول داره بگیم، معنا کسرت وجود داره نه ولی کسرت استعمال رو قبول داره. ولی ما به نظر ما رسید که وسیله که این ظاهرن درست نیست و این مطلب را بزرگان ما در تفسیر مطرح کردن ولی در فقه وارد نکردن. در تفسیر مرحوم فیض داره، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان داره، دارن خود امام در مباحث عرفانیشون دارن که الفاظ برای ذات معنی، برای جوهر معانی وضع شده، برای اون غایت معانی وضع شده، قالب ها تأثیر نداره. چراغ چیزی که روشن بکند، اما اینکه فتیله داشته باشد با روغن مثلا کار کنه یا با برق مثلا دخالت نداره در این مفهوم، اون غایتش، اون جوهر معنا، پس پیرایه‌های معنا اصلا دخیل در معنا نیست. پس بنابراین این نوع تطورات نمیتوند حکم شرعی را محدود کند. اگر ما در مال یه خصوصیاتی پیش رفت که عرف باز به این میگه مال و میگیم آقا این که شما میگه مال از باب نقل معناست، میگه نه بابا این ماله، شما میگید این ترازو، میگید که نقل شده، میگه نه این همون ترازو هست، یعنی قبول نمی کنه که مفهوم عوض شده، میگه مفهوم همون مفهومه، میگه ما خیلی چیزاش عوض شده، میگه اونا مهم نیست. پس بنابراین هر جایی که عرف اصرار برسی فهم عرفی که اینجا معنا محفوظه، نقل صورت نگرفته، اینا تشخیص میده دیگه، بزدان عرفی تشخیص میده که نقل صورت گرفته یا نگرفته. هر جایی که بزدان عرفی میگه نقل صورت نگرفته، حفظ جوهر معنا کافی هست و روی تغییرات و تبدلات شده در اون. ما انصراف را، انصراف ناشی از کسرت استعمال را قبول نداریم، خلاصش این است، انصراف ناشی از تناسب حکم موضوع را قبول داریم، ولی انصراف ناشی از کسرت استعمال را که اون پیرایه ها یک نوع منصرف میشد، اون پیرایه ها انصرافی هم باشه به نظر ما حجیت نداره، چون الفاظ لحظ شدن بر جوهر معنا.
وقتی مراد مولا برای ما مهمه، آیا میتونیم وقتی مولا در اون فضا گفته آب، ما مثلا آبی که الان مطرح شده فرض
بگیر که یه دفعه
طوری
شده و یه سری
دیگه آب
رو نداره، میتونیم بگیم مراد مولا این هم هست؟ وقتی که مراد مولا، وقتی ما به نظر ما رسید که آقا الفاظ وش شدن بر جوهر مهمی، اصلا پیرایه ها دخیلی در معنای لفظ نیست، بله ذهن همزمان انسباق پیدا می کند، ولی انسباق دو جوره، یه انسباق پیرایه‌ای هست، ناخودآگاه هست، یه انصراف آگاهانه هست. اون انصراف ناخودآگاهی که از به اصطلاح مقارنت اون لفظ با اون معنا با اون خصوصیات هست، اونو هیچ. اون انصراف آگاهانه، اون انسباق آگاهانه است که معنای لفظ را تعیین می کند، ولی زیاد مراد رو هم از این باید با تحت این قاعده باید کشف کنیم. از فرمودی حق نداریم ما بگیم که نه اون پیرایه ها هم داخل در این معنا بوده، وقتی
که ما حالا میباری کشف موضوع لحکه نیست که نفس برای موضوعیت نداره، که ما دفعه نهایتا مرادیم، درسته که نفس شده برای روح معنا، اما این دلیل برای نمیشه که لزوما در همه موارد مراد هم مطابق با همین باشه، آنچنان که مثلا همون سراج هم قرآن در مورد پیامبر میفرماید پیامبر سراج منیر هست، ولی در همون فضا اگر گفتن آقا یک کسی سراجی بیاورد برای این مسجد، کسی نمیرد پیامبر رو برداره مثلا دعوت کنه مسجد. مثلا
چراغ معنوی، اون چراغ معنوی رو اون فرد ممکنه یک نوع اونجا تجوزی باشه. هر جایی که اعمال عنایت شد میشه مجاز، هر جایی که اعمال عنایت نشد مجاز نیست. اونجا ممکنه اعمال عنایتی هست، ولی اگر اعمال عنایتی در نباشد و عرف میگه همین معناست، بله دیگه مراد استعمالی دلیل بر مراد جدی دیگه. وقتی مورد الله مشخص شد که جوهر معناست، اصالت تطابق میگه که همین هم مرادش، و الا باید قرینه میابود که مراد من اون پیرایه هاست.
کثرت استعمال خودش قرینه نیست؟
نه دیگه قرینه نیست، چون لفظ ارتباط پیدا میکنه با جوهر من. این مدعای ما از در اون نوشته همه هست. مراجعه میفرمایید ببینید که اگر نقطه هست تکمیل بشه و میتونم من بفرستم این مقاله را به آیان که شما بسن بشن.
این مسئله به نظر میرسن اینه که درسته لفظ وضع شده داره روح معنا، هر لفظی در مقام وضعش اینجونین، اما حکمی که در یک موضوع میره حکم اون مفهوم روح معنایی رفته یا اون مستاق آن روزی رفته، این قابل تشخیص نیست به این راحتی. حتی در مورد ها در مورد قرآن باز راحت تره، چون شما میتونید بگید قرآن فراسی و فرامسی اقتضارات زمانه رو اصلا نپذیرفته و همه این مبانی، اما در مورد روایات خیلی این مسئله مشکل داره. چون مثلا امام صادق وقتی دارن با مخاطبشون حرف میزنن یه جمله رو دارن به این آقا میگن، مرادشون مثلا میگن سلاح تو چیکار کن، مثلا با این سلاح کار رو نکن، منظورشون از سلاح تو اون روح معنا نیست که دقیقا همین مصداق رو میخوان براش یه حکمی بگن. ممکنه یه مصداق دیگری که از سلاح وجود داشته باشه حضرت این حکم رو اون مصداق نخوان بار بکنن، مثلا مصداق امروزش میشه کفن، حضرت نخوان اون حکم رو این مصداق بار کنن، بخوان دقیقا رو همون مصداق امروزی بار بکنن. نمیان اینجا بگن سلاح، ولی حواست باشه روح معناشون نمیگم همین سلاحی که در دست توه، اینجوری که حرفی نیست، راحتش میگن آقا مثلا با صلاحت این کارو نکن، یه حکم در مورد صلاح من منظورش نمون اصلاح هست بزنم در روایات شاید نشه
قدر متیقن گیری. بله اتفاقا خود شما یکی از ادله بحث ما را که من اونجا هم شاید الان یادم اومد نوشتیم همینه دیگه، دین برای زمان خاص نیست، برای همه از زمان هاست. بنا باشد که بگیم آقا این همین مورد خاص را میگه دیگه، این باید بگیم که دین جاودانه نیست، یکی از اون نکاتی که ما اونجا آوردیم همین. پس بنابراین همین نقطه معید عرض بنده است که امام صادق علیه السلام هم می‌فرماید نظرشون بر اون معنای جامع هست، نه بر اون معنای با اون پیرایه هایی که اونجا هست، مثلا اون و الا اشتراک احکام دچار مشکل میشد، خیلی در مسائل مثلا دچار مشکل میشد که با این بخواییم مخصوص اون خصوصیات بکنیم، یعنی خیلی از مسائل دچار مشکل میشد. حالا باز عرض میکنم که وجوه دیگری قابل فرض است، و وقتی که به عرف گفتیم عرف گفت با این همونه، این ها همینه. شما ملاحظه فرمایید کتاب قدیمی در مورد فرض فرمایید طب یا ریاضیات بودن، اینا مگر شک میکنن که وقتی سی خوندن بگن که آقا نه این کلمه اون همه این بابا این کلمه همینه دیگه، تو در اون شک نمی کنی؟ این هم همینطوریه، وقتی یه حکم صادر میشد یه بیان صادر میشد،
مثلا اگر اون وقتی داشته باشیم از اون هم که بسیم داده باشن ما پول امروزی رو که میبینیم میگیم این همونه،
ولی میگیم همونه. اتفاقا من نظر اون که حالا بحثش میاد، ما هم نظرم این است که احکام سخت در این پول ها جاریه، برای اینکه اینا خصوصیت نداره و همون یکی از این مبانی من همینه احکام سخت همین مبانی است بیاییم شده بحثش.
اگر هم یه جایی انصراف و شدید رو بگذاریم
وقتی مرادش از اول شما تنگ گرفتید چطور الغای خصوصیت میکنید؟ الغای خصوصیت این است که این در مرادش دخیل نیست دیگه.
مثلا در مورد زکات اگر شما دیدید که مثلا تو همین
مسئله اون تنبیه منات میشه، اگر اینا فرمایی تنبیه منات ظاهرا منظور تنبیه منات تنبیه منات قطعی بکنید، بله اون یه راه دیگه است تنبیه منات قطعی، ولی الغای خصوصیت منوط به این است که اینا رو در مراد دخیل ندید. بگه بابا این اصلا مرادش نیست. خب حالا بعد از این دو تا مقدمه میرسیم به بحث تعریف مال. تعریف مال دیگه نمیدونم امروز شروع کنیم یا نه، وقت هست یا نیست؟
هست ده دقیقه.
ده دقیقه هست. خب بله ما نتیجه ای که میخواییم بگیریم از تعریف مال و اقوال بزرگان را یکیک نبخواییم کرد، اقوال بزرگان را یکیک نبخواییم کرد، ولی نتیجه ای که میخواییم از این اقوال بگیریم، پول باید مال ببخشیم، مال چیزی هست که دارای این چهار خصوصیت باشه. خصوصیت پنجمش هم باز محل بحث بس باید کرد. یعنی از نتیجه ما حصل اقوال بزرگان فقهای ما این است که باید چهار خصوصیت داشته باشه. یکی اینکه منفعت داشته باشه، یکی اینکه مورد رغبت باشه. بین این دوتا مسئولیت شد، ممکنه منفعت باشد رغبت نباشه، ممکنه رغبت باشد منفعت نباشه. این البته کمه، ولی من مثال میزنم به کسانی که فرض کن که الان یه مد شده بیان ما میخواییم متفاوت باشیم، گوش رو میخواد ببره یه گوش دیگری بزنم یه متفاوت باشه، این منفعت نداره ولی رغبت توش حاصل شده. نه من زیبایی هم نداره ضروری، این رغبت هست، رغبت هست نه زیبایی هم نداره، بله حالا بحث میکنیم منفعت شخص، نه شخصی هم نداره، نه هیچ منفعت نداره، حالا بحث میکنیم انشاءالله بحث میکنیم میخواییم پس منفعت بحث خواهیم کرد اینها. پس بنابراین ممکنه یه چیزای رغبت باشد ولی منفعت اصلا نداشته باشه. مثالاشو فکر کنید، برای من این مثالا به ذهنم رسید. پس خصوصیت اول از کلمات و فقهای ما استخراج کردیم، باید منفعت داشته باشه، مورد رغبت باشه، ندرت نسبی داشته باشه. ندرت نسبی یعنی کمیابی نسبی داشته باشه. اگر فراوانی مطلق باشه این مال نمیشه دیگه، فراوانی مطلق مثل هوایی که الان مثلا هست
من باید
رفت که اونو رو بس میکنیم فعلا اجمالا منفعت داشته باشه، منفعت شخصی و عمومی محل بحثه، رغبت باز رغبت عمومی شخصی محل بحثه، یعنی اختلاف هست. بعد ندرت نسبی، بعد قابل اقتناع باشه، یعنی در حوزه شخص یا دولت بدون وارد بشه، یک چیزی باشه که در حوزه کسی نمیتونه وارد بشه، مثلا فرقی کرات آسمانی که هزاران سال نوری از ما دورن، حالا فرض کنیم که خیلی هم همش لعل و جواهر باشن، اینها مالیت پیدا نمی کنن چون قابل اقتناع نیست، به طوری باشه که یا شخص یا دولت بتونه بر اون به اصطلاح بله تسلط داشته باشه، اقتناع بکنه. خب پس بنابراین منفعت و رغبت و کمیابی نسبی و قابل اقتناع بودن چیز خصوصیت پنجم هم شر منافع او را، منافع معتده او را مورد نهی قرار نداده باشه. این هم قیدی است که مرحوم نائینی و برخی بزرگان دارن که با این پنج خصوصیت مال صدق میکند. و آیا این پنج خصوصیت غیر از خصوصیت پنجمی همش به نظر من انتزاعی هست، یعنی اعتباری نیستن، مورد رغبت بودن، مورد منفعت بودن، کمیابی نسبی، همه این امور انتزاعی هستن، امور واقعی هستن، انتزاعی هستن، اعتبار توش نیست. پس اگر مال را ما از این چهار خصوصیت عبارت بدانیم، مال دیگه امر اعتباری نیست، مال امر انتزاعی هست. درست فهمیدید؟ خب این پنج خصوصیت را باید مورد بحث قرار بدیم. اولا کلمات علما را اینجا مطرح میکنیم و ببینیم که آیا اینا فرمودن، چیزای دیگری فرمودن، اونها به این نتیجه میرسیم یا نمیرسیم، و در خصوصیات اینها یه مقدار باید بحث کنیم. حالا منفعت شخصی مورد نظر منفعت نوعی مورد نظر و حافظا اینا رو انشاءالله بحث میکنیم. الحمدلله رب العالمین. یعنی با اعتبار نیست.
همون که پر رایز شده که بگیم مال انتظاری نه اعتباری نیست. آره گفتن چون چهار بسیدیت اول نمی به حقیقی هست
فایلی هست
که کمیابی و نرد توی اعتبار نبوده که در حقیقت هست چون هست از مال رو ما